بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به جمع برادران، خواهران و عصر بخیر با آموزش از تأخیر. همیشه سعی میکردیم که 20 دقیقه بشی شروع کنیم، الان یه 7-8 دقیقه تأخیر شد، عذر میخوام. بحث و خدمتون شروع میکنیم با اجازه همه، به خصوص بزرگترها و مهندس امروز نیستن، آقای دکتر ملکی تشریف دارن. با اجازه ما شروع میکنیم. جلسات اول من خدمتون گفتم، به خصوص دوستان بزرگ که اینجا هستن، جای من در حقیقت اینجا نیست. ما نه آموزگار هستیم، نه دانش انباشته‌ای داریم، دغدغه‌هایی داریم منتقل می‌کنیم. با این توضیح مجدد بحث رو خدمتتون آغاز. نشست 16 هست، فراز 7 از مشروطه. شماره 7 رو برگ می‌زنیم. تا اینجای کار روی مشروطه، جدا از تحلیل کلان معطوف به شرایط روستایی که آقای دکتر رئیسی خدمتتون بودن و کلیاتی که آقای مهندس صحابی عنوان کردن، جلسات بعد از سال جدید بحث جهان رو داشتیم و تسری جنبش مشروطه خواهی به منطقه خودمون و آرام آرام به ایران اومدیم. روی در حقیقت تحولات و تکاپوهای فکری درون حاکمیتی و بیرون حاکمیتی آرام آرام امروز میریم روی روایت فراز و نهایتا مطالبات. عنوان بحث امروز در پی گمگشته تاریخی هست. جلسه پیش سوالات برخی دوستانی بودش که مثلا برای مشروطه میشه مبنای طبقاتی توضیح داد، مبنای اجتماعی توضیح داد، مبنای دوره‌ای توضیح داد. حالا امروز ببینیم در حقیقت مبنای اصلی چی هست در پی گمگشته تاریخی. اگر یک دریچه یا دربچه‌ای رو به فراز باز کنیم و خیلی کوتاه بخوایم فراز رو توی یک کادر مشخص که این کادر قرمز هم نماد آن کادر کردن روایت فرازه توضیح بدیم، مشروطه جنبشیست بر فرازیده بر خواستها و خیزهای منصده روشنگران و مردمان به قصد حد زدن به قدرت مطلقه و مشروط کردن آن که با چشمانداز تحول نو شدن و بهروزی ایران در میانه تابستان 1285 هجری خورشیدی اعتلاء گرفت. یعنی در حقیقت از زمینه درازدست و طولانی تاریخی برخوردار هست. پرچمی که در حقیقت بر فراز رفت در میانه تابستان گرم و پر حادثه 1285 به اصطلاح بدیع و خلق الصائع نبود، محصول خواسته ها و مطالبات و خیزهای سرکوب شده نیمسده روشنگران و مردمان بود که به تبع روشنگران به عرصه اومدن. وقتی مفاهیم رو درک کردن به قصد در حقیقت محدود کردن قدرت مطلقه، تا اینجای تاریخ قدرت فقط حد میزد، اینجا در حقیقت مردم و نیروها نباشن لاغ قدرت، با در حقیقت اهرم اراده و مطالبه سعی کردن حدی رو برای قدرت بیمهار و مطلقه قائل بشن و سلطنت مشروطه رو مشروط کنن به شروط. چشمانداز هم چشمانداز تحول بود، نو شدن و بهروزی. حالا ببینیم که در دل این روایت چه اتفاقاتی میافته. نقطه عطفای فراز رو همچنون که برای تنباکو برشمردیم و به رغم کوتاه بودن مدت زمان تنباکو 9 فراز یا 9 مفصل تعریف کردیم، برای مشروطن میشه همچین مفصلهایی در نظر گرفت. نقطه عطف اول رخدادهای قبل از فرمان مشروطه است که جلسه پیش رو به اون اختصاص دادیم و این جلسه هم متصل به جلسه قبل. محور دوم یا مفصل بعدی فرمان مشروطیت، مفصل بعدی تشکیل مجلس صدر، مجلس اول و انتشار قانون اساسی. چهارمین نقطه عطف یا مفصل بازخیز ارتجا است. ارتجا خودشو بازسازی کرد، بازخیز کرد، یه دوران سرکوب پیش گرفت و استبداد صغیر رو رقم زد. فاز بعدی قهرمانی تبریز که حالا یه جلسه رو مفصل رو تبریز می‌ذاریم، تبریز هم دورخیز می‌کنیم از انتشار فکر سوسیال و دموکرات در تبریز. حدود 20 تا 30 سال قبل از مشروطه شروع می‌کنیم ان شاءالله اگر فرصت بود، میایم می‌رسیم به قهرمانی تبریز که ستارخانی آمد، باقرخانی آمد، باقرخان پالاندوز بود و ستارخان لوتی سر گذر افتخار مشروطه بود، افتخار جنبش اجتماعی ایران بود که فطرت لوطی سرگذر رو بیدار کرد و فطرت پالاندوز ساده‌ای که تا قبل از مشروطه دنیای کوچکی داشت، اما دنیای کوچکشان بزرگ شد، آرمانهاشان آنچنان بزرگ بود که ستارخان در یک منزل محقر در تهران با هستی ودا کرد دو سه سال بعد از مشروطه و نهایتاً باقرخان هم مسیر تبعید رو پیش گرفت. قهرمانی تبریز رو هم تو نرم افزار و هم توی سخت افزار انشالله در یک جلسه مفصل فرصت بود خدمتتون خواهیم بود. قهرمانی تبریز منجر میشه به فتح تهران، اون دفعه عنوان شد کسری خیلی زیبا میگه از ایران آذربایجان ماند، از آذربایجان تبریز، از تبریز یک کوی و از یک کوی یک کوچه امیرخیز که در آن ستار مقاومت میکرد. سپس آن کوی، آن کوچه به کوی، آن کوی به شهر و شهر به ولایت و ولایت به کشور تبدیل شد. تلسم رو روشنفکران اینجا نشکستن. تلسم رو و بنبست تاریخی رو پاک فطرتان و پاک نهادانی که انگاری از روشنفکری محض نداشتن و آمدن شاخی زدن به شرایط و پیرامونی درست کردن، قهرمانی کردن، استبداد رو که بازخیز ارتجاعی کرده بود پس دادن، تهران فتح شد، شاه خلع شد، محور بعدم نهایتاً فرجامه. این نقطه عطف رو آرام آرام با هم انشاءالله تو سیر پیش خواهیم رفت. مطالبات روایت رو به همین پاراگراف در حقیقت فشرده بسنده می کنیم، ضمن کار سعی می کنیم که آرام آرام روایت بازتر بشه. مطالبات رو قبل از اینکه واردش بشیم ببینیم همگان را چه شده است. معمولا تحلیل‌های مختلفی میشه روی یک جنبش اجتماعی که الان هم امروزه ما شاهدیم. جنبش‌های هم تاریخی رو اینطور تحلیل می‌کنن و هم جنبش‌های در حقیقت امروزین یا خورده جنبش‌ها. چند سوال اساسی باید کرد. آیا جنبش‌ها از جنبش مشروطه از سر هوسناکی است؟ یعنی یک ملت نهل تفننه، از وضع موجود تفننی و اثر سیری و دلخوشکنک میخواد عبور کنه یا انگیزه داره؟ از هوسناکی یه گزینه است که الان تو تحلیل‌های به خصوص مغز روشنفکری و به خصوص تحلیل‌های تواب‌گونه نسبت به قبل از انقلاب برخی اینطور تحلیل میکنن که مثلا ملت ایران خوشی زیر دلش سر و سال 57 قیام کرد مگر چه مشکلی داشت؟ نفت که بود، پول نفت که توزیع میشد، آزادی های در حقیقت فردی که به وفور بود و فقط اون رژیم با سیاسی ها اونم از نوع در حقیقت آنتاگونیستش و اصله به دستش کار داشت. پس میشد در داخل اون رژیم به اصطلاح گزینه اصلاح طلبانه پیش گرفت و آرام آرام میتونست شرایط اجتماعی و جنبش اجتماعی جلو بیاد. لذا عنوان میشه که در حقیقت انقلاب 57 هوس رادیکال ها بود یا اصلاحات 50 سال 76 هوس برخی از روشنفکران بود. این هوسناکی یک تحلیل الان، یعنی یک گزاره تحلیلی، یک گزاره تحلیلی تبدیل شد. بچه بعدی سنتی تر از هوسناکیه. هوسناکی الان جدیده، در حقیقت یک گزینه تحلیلی جدیده، ولی گزینه سنتی و قدیمی این هستش که هر حرکتی تو ایران توطئه بیگانه است و طراحی در حقیقت مشخصا انگلستان طراحی بیگانه است. اونها جهان رو طراحی میکنند و تقسیم میکنند و نیرو میسازند و نیروی اجتماعی رو در آب خیارشور تاریخ میخوابانند و لازم هم نیست مثل شیر 7 سالشه هر وقت که نیاز بود اون در حقیقت خیار تاریخی رو از آب نمک در میارن و مصرفش میکنن. یه تحلیل به خصوص رو مشروطه اینه که بخشی از روشنفکران از دهه 60 مشروطه رو تحقیر کردن، یعنی هم نوا شدن با در حقیقت جریان راست ایران که ساده ترین تحلیل رو مشروطه داره که انقلابی که قابهای پلویش از سفارت انگلیس بیاید مشخص است که منشأش چیست و از کجا سرچشمه و ریشه گرفته است. یه تحلیل این هست، یه تحلیلی که آیا جنبش اجتماعی از سر درد هست، یه تحلیل هم این هستش که از سر شوق هست، یه تحلیل هم مخلوطه. اون مخلوطه نوعا درست تره، از سر درد هم از سر شوقه. هیچ ملتی بیمار نیست، هیچ ملتی از سر تفنن و هوسناکی بر نمیخیزه، هیچ ملتی در حقیقت دستمایه و سرمایه رو در طبقه جنبش دورانی قرار نمیده و دستمایه خودش رو به حراج نمیذاره مقابل استبدادهای دوران. لذا نه هوس، نه توطئه بیگانه است، بله تو ایران مثل هر جای دیگه یه جنبش اجتماعی رخ میده، نیروهای بیرونی روش فعالن. حالا نیروهای بیرونی ایران یه دوره انگلیس و روسیه قبل از انقلاب شوروی بودن، یه دوره آمریکا و شوروی سوسیالیستی بودن، الان هم به اصطلاح دوران جدید پیرامون ایران متفاوته و نیروهای دستندرکار در ایران متفاوت هستن با بخشبندی ها و سختبندی های پیشین. لذا نه هوسناکیست، نه تفننه، نه ملت میخوان که فانفار و شهربازی برن و سوار چرخ فلک دوران شن که بلکه از فراز جهان رو ببینن، نه این نیست. درد و شوق، دردهای انباشته و شوقهای دورانی، مشروطرم در حقیقت میشه معجونی از درد و عشق و درد و شوق تفسیر کرد، توصیف کرد که انشاءالله با هم جلو میدیم. تو مسافر شو و اینک همگان را به سفر بر. حالا ما میدیم همگان چشون بوده، هر که را گمگشته ایست، کل نیروهای دستندرکار، حالا چه دستندرکار پراتیک فعال تشکیلاتی، چه زمین ساز، چه تصمیم ساز، چه تصمیم گیر، چه پیشبر، مجموع نیروهای دستندرکار، منور الفکران بودن، مذهب مصلحان در اون حکومتی بودن، قلم به دستان بودن یا با ادبیات امروز جامعه جورنالیستی، اهالی مطبوعات، آموزگاران و محصلان، روحانیونی که دو شاخه اصلی بودن، تحول خواه و متشرع، بورژوازی دوران، کشتگر و صنعتگر و پیشه‌ور که در حقیقت اقشار اقتصادی بی سازمان و فرودست دوران بودن، و نهایتا مردم جان به لب. همه در سازوکار فعال میشن، زمینه فراهم میکنن تا جان به لبی مردم تو دوران تاریخی در حقیقت بروز و ظهور پیدا بکنه. مردم جان به لب از همه مهمترن. روشنفکر باشه، روحانی باشه، آموزگار باشه، ژورنالیست بشه، باشه، همه اینا باشه، با حد اکثر توان و ظرفیت و پتانسیل و تمام قد و قول کشتیگیرا با همه قوارم بیان تو صحنه، ولی مردم جان به لب حمایت نکنن، اتفاقی در حقیقت نخواهد افتاد. تو هشت فراز انشاءالله خواهیم دید، تو تنباکو هم کلا مرور کردیم. حالا اینها ببینیم گمگشته هاشون چی بود، هر کدوم چه گمگشته هایی داشتن. حرکت رو اون دفعه دوستی توی تنفس توضیح داد که این روایتی که هفته پیش کردی روایتیست که میتونه هم نمایی کنه با روایت تاریخی جمهوری اسلامی از مشروطه یا بقیه دوران ها، که روحانیون تشخیص میدن، روحانیون ایده پردازی میکنن، روحانیون بسیج میکنن، روحانیون ندای پرپژواک میدن و نهایتا روحانیون مقابل استبدادهای دورانی قرار میگیرن. با به دوست گفتم اگر اجازه بدی در حقیقت آرام آرام پیش بریم و بتونیم که ضمن کار بحث رو پیش ببریم. واقعیت مشروطه این استش که منور الفکران استارت تحول خواهی و مشروط طلبی رو زدن، مصلحان در اون حکومتی هم خیز و تکاپوهای قابل تقدیسی داشتن، اما اونها انقلاب اجتماعی نمیخواستن، اونها حفظ نظام رو میخواستن و آینده دار کردن شد که حالا یک به یک توضیح میدیم. آغازگر منور الفکران بودن. این منور الفکران چند آرمان داشتن: بهار زدن به قدرت، نوسازی جامعه ایران، تنظیم مناسبات قدرت و ملت، و نهایتا آرمان ترقی. حالا تو اینها در حقیقت مذهبی متشرع بود، مذهبی با انگاره‌های مدرن بود، مذهبی با دستمایه یا تفکر ملی بود، غیر مذهبی بود، لائیک بود، با اندیشه در حقیقت سوسیال هم بود. نمیشه بگید که همه‌شون در حقیقت یک دست بودن. همون منور الفکرانی هم که ایده تحول طلبی، ایده مشروطه خواهی رو به ایران آوردن، بس حتی المقدور بخششون، نه همه‌شون، سعی کردن یه ترجمان ملی از ایده در حقیقت اروپای مشروطه در ایران داشته باشن، در حقیقت یک دست نبودن و چند دست بودن. این ویژگی جنبش مشروطه است که حالا تو تشکیلات و ایدئولوژی انشالله بازسازی کرد. آرمان‌هاشون معمولاً آرمان‌های بلندی بود و آرمان‌های قابل احترامی خصوصاً در اون دوران. چه سرنوشتی پیدا کردن؟ بعضیشون معدوم شدن، اعدام شدن، مثل مرحوم روحی، مرحوم خیرالملک و آقا خان کرمانی که روایتش هفته پیش عنوان شد، 1277 در زمان پادشاهی، ابتدای پادشاهی مظفرالدین شاه در تبریز به دار آویخته شدن و طبق در حقیقت سنت کهنه و کثیف پیکرشون در حقیقت چند روزی برای عبرت دیگران بر سر دار در میانه شهر تبریز باقی بود. بخششون در حقیقت جان دادن، معدوم شدن از آرماندارها. بخششون مهاجر شدن مثل ملکم و خود آقا خان و خیرالملک و روحی هم که معدوم شدن ابتدا مهاجرت اختیار کردن، از مهاجرت از تبعید برشون گردوندن به زور و اعدامشون کردن. بخششون هم رانده شدن مثل سید جمال. این منورالفکرها بودن که گذشته‌ای داشتن با این سرنوشت. هر کدوم از این در حقیقت طیف‌های اجتماعی که خدمتتون فهرست شده یک حافظه تاریخی دارن که طبیعتاً انسان رجوع میکنه به حافظه تاریخیش، یک مطالبات فروخورده‌ای دارن و یک مطالبات سرکوب شده‌ای و فروکوب شده‌ای. پس با سه تا عنصر همه اینها پیوستن به جنبش مشروطه. یک گمگشته هاشون رو بخوام پیدا بکنیم که چرا مشروطه رقم خورد، باید بریم نقبی بزنیم به حافظه تاریخیشون، به فرجامشون، به آرمانهای فرو خوردهشون و آرمانهای در حقیقت فرو کوفته. آرمانهای فرو کوفته رو خب استبدادها سرکوب میکنن، ولی ویژگی جامعه ایران این هستش که حجم آرمان‌های فروخورده بیشتر از حجم آرمان‌های فروکوفته است. یعنی سانسور چنان شبکه مخوفی داره که انسان‌ها در همون مرحله ایده و فکر کردن در درون خودشون خود سانسورن. این یه مرحله است. مرحله دوم حتی با نزدیکترین ها میخوان مطرح کنن در ملحقه ای از احتیاط و محافظه‌کاری میپیچن. اگر هم بخوان در سطح کلان مطرح کنن که دیگه در حقیقت واویلا بیشتره. لذا این مطالبات فرو خورده به نظر من حجمش همیشه بیشتر بوده. الان هم همینطوره، تو دوران ها بیشتر بوده. لذا اگر گمگشته های اینها رو بخوایم یک کلاف کنیم به سنت مادر بزرگ ها که زمستان ها کلاف رو میبستن به صندلی یا چهارپایه و نوه ها روی زانوشون یا صندلی یا چهارپایه اینو تبدیل به گوله میکردن، گلوله مشروطه از یک منشأ و یک کلاف در حقیقت تبدیل به کوفته نمیشه. از چند منشأ تبدیل به کوفته شد. چند منشأ، یکیش تجربه منورالفکران بود که با اون آرمان ها که یا مرغوب شدن یا مهاجر شدن یا رانده شدن. وجه بعدی مصلحان در اون حکومتی بود که یک سده از قبل از مشروطه، درست یک سده قبل از مشروطه آغاز کردن، پنج استارتر داشتن، پنج موج آفریدن، پنج فواره در حوض کوچک در حقیقت تفکر اجتماعی و اقتصادی در ایران باز کردن. فواره ها موج زد، تشعشعی داد، امیدی به جامعه ایران بخشید، اما فرجام های در حقیقت ناخوشی داشت. پنج آغاز که مضمون اون تشعشع نوسازی بود و بسامانی. اونها سرنوشت خاص خودشون رو داشتن، برخی به حمام و تیغ و لگن سپرده شدن، بخشی خفه شدن، بخشی در حقیقت خفهان گرفتن، بخشی هم به مرگ طبیعی در حقیقت با هستی ندا کردن. اونها هم بقایایشون تا مشروطه آمدن. مجدول ملکی بود، مرحوم سینکی که حاکمیتی بود ولی رساله مجدیه رو داشت. رساله مجدیه از منابع در حقیقت ایده برانگیز دوران قبل از مشروطه بود. امین الدوله بود که با خاطراتش اومد. امین الدوله هم پسر مجدول ملکه. خانواده های فرهیخته‌ای در ایران بودن، بزن همانی که در حاکمیت قاجارها بودن. و مستشار الدوله بود که با یک کلمه آمد. و امیر نظام خان گروسی بود که حاکم آذربایجان بود، در جنبش تنباکو در حقیقت ابزار دست حاکمیت سرکوبگر ناصری قرار میگرفت، مقابل مردم نایستاد و تبریز رو در حقیقت عملا واگذار کرد مشتهد تبریزی در برهای جنبش تنباکو، و اون هم فکر آبادانی داشت، مکتوبی نداشت ولی فکر آبادانی داشت و مشروط طلبان عموما هم نواهی کرد. این بخشی در حقیقت از مصلحان در اون حکومتی بودن. گمگشته شد نوسازی و بسامانی بود، قلم به دستا بودن که قلم به دستا در حقیقت یا از مجرای کتاب و مقاله یا از مجرای مطبوعه میخواهند که یک موجفشانی رو راه بندازن. مدار ژورنالیست هر وقت تو ایران راه افتاده منهای عوارض تشکیلاتی که داشته حالا جلوتر توضیح میدیم، ولی محاسن و فواید جدی داشته که آرمانها رو اون چرخه در حقیقت گردان ژورنالیست که به قول بزرگترها تو فصول بهاری در ایران پدیدار میشه، مثل چرخ و فلک هایی که قبلا شب عید می اومدن خونه ها و پنج شیش روزن تو محل بود و می رفت، مدار ژورنالیست هم تو ایران از قبل از مشروطه و مشروطه و نهضت ملی تا همین اصطلاح اواخر که ما درش به سر می داریم چرخ و فلکی هر از چند وقت میاد چرخی می زن و میره. اما مهم اینه که توی چرخش در حقیقت به نسبت آهنگ تندی که همیشه تو ایران داشته ایده منتشر میکنه، آرمان منتشر میکنه، آگاهی رو تعمیم میبخشه. این ها در حقیقت آرمان انتشار آگاهی رو داشتن قلم به دستان. یا آموزگاران و محصلانی هم بودن. این آموزگاران و محصلان هم مثل منورالفکران و مثل مصلحان درون حکومتی هم حافظه‌ای دارن، هم گیجگاهی دارن، هم در حقیقت مطالبات فروخورده‌ای و هم مطالبات فروکوفته‌ای. رشدیه ای آمد، سعادتی آمد، تربیتی آمد، دواچی آمد، در تهران و تبریز بیشتر هم تبریزی بودن و دنبال نظام نوین آموزش پرورش بودن، دنبال نظام نوین آموزش بودن و دنبال استقرار الفبای ایرانی با هجای ایرانی با آواشناسی ایرانی به جای الفبا و تجویز مشکل عربی. یعنی هر کس از یک منظری وارد میشه، هر کس یک آرمانی رو میاره، الزامانی نیست که همه با آرمان ایدئولوژیک بیان یا همه با این باره تشکیلاتی بیان. موقع دبستان دوران ما مثلا دو سه روز میمون به امتحان نهایی یه جشن تحصیلی میگرفتن، اون موقع دبستان شش کلاسه بود، هر سال جشن تحصیلی میگرفتن. کاری که به اصطلاح بود اینکه هر کس کدوم از بچه های چیزی از خونه میآورد، گرجه ای، چغاله ای، بیسکویت ای، بادکنه ای، هر که یه چیزی می آورد. مشروط هم اینطوری جمع شد، هر که یه چیزی آورد. کلن جنبش اجتماعی جنبش در حقیقت مشابه جشن تحصیلی آخر ساله، هر کس با دغدغش وارد بشه، هر کس در حقیقت حامله، همه حاملن، همه باردار هستن. این که آموزگاران با خودشون این سبب رو آوردن، دانش آموزان هم که تعدادشون در آستانه مشروطه تعداد قابل توجهی بود. نامه ای هست ناصرالملک می نویسه به سید محمد طباطبایی. ناصرالملک تیپ فرهنگی در اون حاکمیتی بوده و از به اصطلاح آمار مدارس هم اطلاع نسبتا دقیقی داشته. آنچه که در نامه ناصرالملک به مرحوم طباطبایی هست این هستش که در سال 1285 سه ماه مونده به مشروطه 3000 مدرسه در ایران وجود داشته، خیلی مهم بوده و 135 تاش به تهران بوده. از این 3000 تا بخش قابل توجهش غیر دولتی بوده و خصوصی بوده که با همین مرارت ها و دستمایه های امثال دواچی که یک داروخانه چی در تبریز بود یا رشدیه که در حقیقت تا باور مقابل سیکل پیاپی تعطیل کردن و خراب کردن و و و و و بالاخره مدرسه رو در ایران نهاد کردن، محصلان حافظه تاریخی داشتن، محصلانی بودن که چند بار در مدارس رشدیه در حقیقت چه کرده بود با تعطیل مواجه شده بودن. حالا این محصلان هم به دانش دوره تا حد امکان مجهز شده بودن، الفبای فارسی، آوای فارسی، هجای فارسی، متنای دیگه متنای ثقیل در حقیقت مکتب خانه ای نبود. و معلم ها موقع معلم هایی بودن که تفاوت داشتن با نوعا آموزگاران الان. اون موقع به دو طیف حکیم اطلاق می شد، یکی دکتر ملکی خیلی بهتر از مریادشون هست، حکیم به هم به پزشکا و اطبا می گفتن حکیم، یعنی به پزشکا جامعه اینقدر اعتماد داشت که دانششون فراتر از دانش در حقیقت طب بیولوژیک بود. اعتقاد داشتن به پزشکا، میگفتن حکیم، به مطب هم میگفتن محکمه، معلم‌ها رو هم اون حکیم می‌دونستن، به خصوص دبیران رو، دبیران دبیرستان‌ها رو حکیم می‌دونستن. این بچه‌ها هم یه دوره‌ای در حقیقت تحت آموزش حکما بودن. حکیم هم یعنی در حقیقت چند وجهی دانشش، علم اجتماع می‌دونه، از هستی می‌دونه، توان تبیین هستی رو با حالا سادگی ادبیات خودش داره و و و. این دانش آموز هم در حقیقت میشه گفت 15 سال قبل از مشروطه تا مشروطه در این 3000 مدرسه که حالا هی گلها میشکفت و آرام آرام اضافه میشد تا آستانه مشروطه، تو این مدرسه ها در حقیقت با دانش نوین روز مجهز شده بودن، اونها برای خودشون صاحب آرمانی شده بودن. اگر یک پژوهشی صورت بگیره رو اولین دانش آموزان در ایران، مانند همون اولین محصلانی که زمان عباس میرزا اعزام شدن و هر کدومشون منشأ یک عرصه فرهنگی شدن، اینا هم اگر یک کار پژوهشی بشه، به خصوص بچه های علوم اجتماعی کار کنن و بجورن تو کتاب خونه ها و این برا اون برا وصل پینه کنن، به نظر من از اونها هم در حقیقت فواره هایی در حد توان فکری خودشون بالا رفته و مشعشع شده. و چه بعدی؟ روحانیون هستن که حالا انشالله که دستندرکاران مشروطه نیم جلسه ای رو به روحانیون اختصاص خواهیم داد. روحانیون هم همچنون که در اینجا چند بار عنوان شده یک دست نیستن، لباسشون یک دست، در حقیقت فرماسیونشون یک دست، اما خودشون نمیشه در حقیقت متناسب با فرماسیونشون یک دست تلقی کرد. اینکه روحانیون هم دو شعبه شدن، تحول خواهایی بودن و متشرعینی. تحول خواهان آرمان مهار قدرت و نوسازی داشتن، اما متشرعین دنبال تسری تشرع بودن و سراسری کردن و همگانی کردن و همشمول کردن قانون شهر در کل ایران با استفاده از فرصت به دست آمده از مشروطه. اما بورژوازی دوره که حالا ریشه دار هست، اون دفعه هم صحبتش رو تنها جریان ریشه دار طبقاتی در ایران هست به علل مختلف، اینها حافظه تاریخی داشتن و مطالبات فرو خورده و مطالبات فرو گفته. اینها حافظه تاریخیشون شکل گرفته تر و شبکه بندی تر از دیگران بود، چون نوعا نیروی پراتیک اجتماعی هست، چون که در حقیقت با منافع سنفیشون آگاه هست و جنبششون عموما متکی بوده بر منافع سنفی، بیش از سایر طبقات در حقیقت تجربه دارن و بیش از سایر طبقات دنبال اندیشه و راه کار پیدا کردن هستن. اینها در چند موج مورد تهاجم در حقیقت خارجی قرار گرفتن، یکی در عصر فروپاشی بازارهای ملی که صحبتشو کردیم، یکی در دوران عصر امتیازات. مرحله به مرحله دیدن نان وسط بخچه‌شون رو کسی قافیده، یک دستمالی به اسم سفره مونده، در عوض یک سفره گسترده‌ای به قول دوستان از سر پل تا جوادیه برای کالای خارجی پهنه. این ها ناظر در حقیقت فتح کالای خارجی بودن به زیان فروپاشی بازار ملی. در چند مرحله تظلم بردن به حکام محلی، به عطابک که نوعاً صدر اعظم بوده تو ادوار مختلف و به شاه. برخوردهایی هم که باهاشون شده قبلا مرور کردیم. خیزهای اقتصادی رو هم برداشتن به این مفهوم که شرکت ها درست کردن. یک موج تأسیس شرکت ها بود، یک موج اسلامیه ها بود، یک موج هم موج صنفی مجلس تجار بود که ایده امین الزهر بود که نافرجام باقی بود. تو عرصه صنعت هم به بناگذاری رسیدن، صنعت سبک رو بردن، صنعت برق رو برد توی ایران تاج امین الزهر. اما سرنوشت این بودش که خب سرکوب شد مطالباتشون، دستمایه هاشون محو شد، مجلس تجارشون اجازه شکل گرفتن پیدا نکرد و نهایتا دیگه در آستانه مشروطه تجار نامی و خوش به اصطلاح پیشینه تهرانی چوب و فلک هم شدن، یعنی تشر خوردن. خدمت شما، امکانات اقتصادیشون چند بار توسط تهاجم اقتصادی بیگانه پود شد و از بین رفت و در کنار تشر و فروپاشی امکاناتشون آخر سر چوب و فلک هم شدن، این سرنوشت رو داشتن. پایین تر که بیان کشتگر و صنعتگر و پیشه‌ور هم بودن که این دهه هایی که ما ازش صحبت میکنیم دغدغه سرنوشت کارشون رو داشتن، چون در ایران یک وجه تولید خرده کالایی هم داشتیم که قبلا اشاره شد. وجه تولید خرده کالایی در ایران همیشه فرودست‌ترین وجه تولیده. بالاخره هر تجار همیشه یه اسم و نامی داشتن، صنعتگران اصلی یه پشتوانه‌ای در اون حاکمیتی داشتن، ولی این خرده کالایی به اصطلاح وجه خرده کالایی تولیدی چه در کارگاه‌های خانگی ما قبل مشروطه، چه در کارگاه‌های مخروبه و متروکه دوران رضاخان، چه در زیر پله‌های ابتدای در حقیقت پهلوی اول، انتهای پهلوی اول و زیر پله‌های کل به اصطلاح دوران بعد از انقلاب، اولین سیلی رو هم از کمپرادوری نخوردن، از سرمایه‌داری وابسته خوردن و هم از تهاجم در حقیقت خارجی. خب مثلا تو این مدت 10-15 سال اخیر وجه خرده کالایی تو ایران رشد کرد. کارگاه‌های در حقیقت زیر 20 نفر، زیر 10 نفر رو میگن وجه تولید خرده کالایی. هم کیفیت تولیداتشون رشد کرد، هم تیراژ تولیداتشون رشد کرد، اما با اولین در حقیقت هجوم وارداتی، اولین در حقیقت جریان تاریخی که طوفان به سکنج میبردش و سکنج اعدامش میکنه و همه دارایی و دستمایش در حقیقت تاراج میشه، همین طیف خرده کالایی هستن، کشتگر و صنعتگر و پیشه‌ور. اینها چند موج فروپاشی در حقیقت سازوکارهای تشکیلاتیشون رو تجربه کردن، نتوانستن به بضاعت صنفی و تشکیلات صنفی دسترسی پیدا کنن، به رغم اینکه همیشه اولین نیروهایی که در ایران رفتن به سمت سازماندار شدن همین ها هم. تو مشروطه اینها اول صنفدار شدن که بخشی از سرصنفهاشون نماینده مجلس صدر مشروطه میشن، حالا جلوتر میبینیم تو دورهای مختلف هم همینطور. اولین ها هستن که به صحنه میان، اولین ها هستن که سرکوب میشن. اینها تجربه‌ای داشتن، آینده پیش رویشون هم همیشه آینده تاریکی بوده. هی جمع کردن با پنج و ناخون جمع کردن، طوفان درو کرده و نهایتا در حقیقت مردم جانبلد، مردم جانبلدی که تو ایران همیشه ظرفیت خورش توشون خیلی بالاست، هی میخورن، خیلی مردم ایران خوش ظرفیتن از این هیچ. تو دوره هی خوردن، از استبدادها خوردن. این خوردن ها در حقیقت یه دیالکتیک درونی داره. استبدادهای دورانی تصورشون این هستش که این خوردن ها آرام آرام اینها رو کوتاه‌تر میکنه، بخشی از وجودشون رو به زیر زمین میبره. این ترکه تاریخ، این تازیانه تاریخ از جانب استبدادها کارکردش تحقیره. فرد اینقدر تحقیر بشه، کارکرد اصلی استبداد اینه. همه فقط سلول و زندان میبینند. سلول و زندان فیزیکالشه، کارکرد اینه یه فرد در بلوغ آرمانش اینقدر میخوره، تحقیر میشه، آدمیتش میرسه به سؤال، عنصر تغییر دهندگیش میرسه به سؤال. به دوره قاجار هم مردم این در حقیقت رفتار میشد، قبل از دوره قاجار هم رفتار میشد، دوره رضا شاه و دوره شاه در ایران در حقیقت هی امواج خورش میاد، امواج آرمان میاد، امواج خورش هم میاد. این ظرفیت در حقیقت خورش تو ایران خیلی جدیه. این خورش دو کار کرده است، پسنداز تحقیر، پسنداز و انباشت کینه. این هم آرام آرام اومد و در حقیقت عمل کرد، خصوصا که در 20 ساله قبل از مشروطه قوقا بود تو ایران از هر طرف، تجاوز به نوامیس از طرف حاکمان، دختران یک در یک بخشی از زنجان مالیات یک سال عقب افتاده بود، دختران روستاهای مالیات معوقه رو جارو کردن و در حقیقت فروختن به ایروانی ها. در این هم در حقیقت این اتفاقا می افتد که حالا از حوصله و وقتم خارجه، تو نامه‌ای که طباطبایی چند روز مونده به
فرمان مشروطه مظفرالدین شاه به مظفرالدین شاه مینویسه، چند تا واقعه تاریخی رو اونجا طباطبایی میگه، از جمله یکیش مسئله دختر دزدی و تجاوز به ناموس و و و و و است. یه فاکتی داره ایوانوف روسی. ایوانوف روسی از تاریخ نگارهایی هست که رو ایران جدی کار کرده، منتها خب مثلا با همون انگاره و گزینه تحلیلی ابزار به اصطلاح تولید، منتها یه ترسیمی میکنه روی وضعیت مردم ایران در آستانه مشروطه. در میان مردم علیه دولت ناخرسندی پنهانی وجود دارد. خودسری و غرض‌ورزی قشرهای فوقانی و محافل حاکمه همراه با تیره‌روزی و بی‌پناهی قشرهای پایینی سرچشمه دائمی این ناخرسندی است. این ناخرسندی به اشکال گوناگون بروز می‌کند. یعنی مردم جان به لب بالاخره توی جنبش مشروطه پیوستن و آنچه که منورالفکران ساطع کرده بودند، حافظه تاریخی که مصلحان درون حکومتی در اذهان به وجود آورده بودند، آرمان‌هایی که قلم به دستان در اون چرخ فلک‌های دورانی و کوتاه مدت در حقیقت پخش کردند، آموزگاران آرمانداری که به دنبال در حقیقت تثبیت فرهنگ ایران بودند، روحانیون تحول‌خواهی که پیوستند به منورالفکران در جنبش افکنی آرمانی، بورژوازی و به اصطلاح کشکرم به سهم خودشون، همه داشته‌هایی که دیگران آوردن مردم در سبد دوران دیدند و شنیدند. این دیدن و شنیدن اونها رو هم در حقیقت آورد به مدار دوران. خلاصه قوقایی در ایران رو افتاد در آستانه مشروطه. صد شهر خبر رفته که این مردم آشفته، بیدار شدن خفته تا روز مشین از پا. این تا روز مشین از پا فلسفه همه جنبش ها هم تو ایران بوده هم تو جهان. فکرها شب پرورش پیدا میکنه، ایده ها شب جرقه میزنه. شب خیلی مهمه برای بخشی، شب ملحقه ایست از تزلز، ولی برای جنبش ها و برای مردم فرو خورده و برای مردم فرو کفته شب در حقیقت شب قوقا هاست. در مشروطه حالا به تشکیلات که میبینیم اغلب اتفاقات شب راه میفته. کسری جمله های بسیار قشنگی داره، گزاره های بسیار قشنگی داره با قلم تیزش تو تاریخ مشروطه، از شبستانه ها در دوران جنبش مشروطه توصیف میکنه که خبرها به پاست، قوقاها به پاست. اینکه بالاخره مردم بیدار شدن، بیداری هم در نیمه شبه. خود انسان هم این تجربه رو داره، خود انسان هم شبهای بیخوابی به سرش میبره. اون شبهای بیخوابی که ایدهی در ذهن میاد و در دالانهای ذهن رژه میره و انسان رو با 70-80 کیلو به دنبال خودش میکشونه، انسان از تخت بیرون میاد، چراغ روشن میکنه و با نورافکنی چراغ ذهن خودش هم روشن میشه، به ایده ای میرسه، هم تو تجربه های فردی هست و هم تو تجربه های اجتماعی. این در حقیقت شعر مولوی که حالا تو دوران خودش حتما این تجربه رو داشته، تو همه دوران ها تو ایران از جمله مشروطه که بخشش جنبشش اتفاقاتش در شبانگاه ها صورت میگیره، خیلی تمثیل و مشابهت تاریخی داره. صد شهر خبر رفته که این مردم آشفته، بیدار شدن خفته تا روز مشین از پا. بیدار که شدن دیگه میل به خوابیدن طبیعتاً تا مدتی پیدا نمیشه. این اتفاق به مشروطه افتاد. حالا سرریز مطالبات چی بود؟ اگر همه مطالبات اون 7-8 استراتژی رو جمع کنیم توی چرخ گوشت دوران بریزیم، از اون چرخ گوشت 7-8 رشته بیرون میاد که اون 7-8 رشته در حقیقت خوراک مشروطه رو در تابه تاریخ سرخ کرد. تحلیل مطالبات رو اگر از اون 8 یا 7 طیف در بیاریم، اولی هم نفسی با جهان، دومی همراهی با کاروان، سومی تنظیم مناسبات با حاکمان، چهارمی ایمنی ناموس و مال و جان، پنجمی اقتصاد به سامان، ششمی دغدغه استقلال ایران، هفتمی حفظ حریم ایمانه. توی شعر هم مولوی هم شعر حافظ مجموعه در حقیقت ابیاتی که با نون تموم میشه از همه بیشتره. شعر مولوی رو هم در حقیقت با خط شکسته می نویسن. خط شکسته برخلاف خط نستعلیق که شعر حافظ رو بس خط نستعلیق می نویسن نشاندهنده نظم و ثباتی هست. خط شیدایی خط شکسته است. مولوی شیداست، مثنوی شیداست، دیوان شمس شیداست، خط شکستن خط شیداست. عموما بخش مهمی از در حقیقت ابیات مثنوی و دیوان شمس با نون تمام میشه. همچنین نون رو میشه برای مطالبات در حقیقت جنبش مشروطه تعریف کرد. مشروطه جنبش پریشان، جنبش شیدایان با انگیزه های شیدایی یه چیز خیلی منظم و شسته گفته مثل انقلابات کلاسیکی که رخ میده نیست. تلنگور 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 چند سیسی مطالبه جمع میشه، اون چند سیسی مطالبه توضیح داده میشه، از اون چند سیسی مطالبات توضیح داده شده و تبیین کرده شده آرمانی متولد میشه، رو آرمان از اون آرمان سقط الاسلام بیرون میاد، سید جمال واعظ بیرون میاد، ملک المتکلمین بیرون میاد، فرخی یزدی بیرون میاد، ستار بیرون میاد، باقر بیرون میاد، رشدیه بیرون میاد. اهمیت در حقیقت ویژه‌ای داره خط شکسته شیدایی. خط منظمی نیست، آموزشی، ایده‌ای، تشکیلاتی، آموزش درونه. مشروطه اساساً اینطوری نیست. مثلا این 7-8 تا محور رو میشه همه رو با نون تموم کرد. همه میخواستن که در حقیقت ایران ما هم با جهان هم نفس بشه. در جهان جنبش مشروطه خواهی و جنبش جمهوری خواهی بود. مجموعه در حقیقت مطالبه گران هم نفسی با جهان رو طلب میکردن و همراهی با کاروان رو. یه کاروان پیشرفتی را افتاده بود، زنگ جرسی بسته بود، بیدار باشی میزد. دوران در حقیقت از دوران خمیازه های تاریخی و فروخفتگی وسطا رهایی پیدا کرده بود، جهان نو شده بود. در جهان نو کاروانی را افتاده بود، کاروانی می رود تا زندگانی نو کنند. کاروانی را می افته، زنگولهی به خودش آویزون می کنه. زنگوله حتما مال بز نیست، مال شطور هم نیست، زنگوله انسانه که پرمش باکه. همراهی با کاروانی که را افتاده بود، زنگش همه جا در حقیقت به صدا در آمده بود، آرزوی ایرانیان اصل نشده بود. تنظیم مناسبات با حاکمان، بالاخره مسئله قدرت حالت در ایران نجوری حل می شد، حالا جلوتر انشالله خواهیم دید. ایمنی ناموس و مال و جان بود، اقتصاد به سامان، دغدغه استقلال ایران. این سر جان مالکم انگلیسی در خاطرات خودش از دوران ناصری یه پاراگراف داره، کوتاه‌تر از پاراگراف تاریخی، از عصر امتیازات تو ایران صحبت میکنه که امتیاز روی امتیاز به بیگانگان داده میشود تا آنجا که دیگر چیزی از ایران نخواهد ماند. یعنی چشم‌انداز درستی رو ترسیم میکنه و این ناشی از در حقیقت فضل و بخشش سرزمینی و بازار و و و و و, و, و که دوران ناصرالدین شاه و بعد از ناصرالدین شاه بود، دغدغه استقلال ایران هم جدی بود و نهایتاً دغدغه حفظ حریم ایمان. این حساسیت بومی همیشه تو ایران وجود داره که نوعاً بخشی از روشنفکرها سعی میکنن یا اونو نادیده بگیرن یا مثلا فرعی تلقیش کنن یا مثلا تحقیرش کنن. این حساسیت بومی یه وجه شرعیه، یه وجهش هم مردانگی ایرانیه. یعنی حساسیتی که رو خارجی ها بوده، روی فرض کن ناموس بوده، همش که جنبه مذهبی نداره. تو ایران نوعا قبل از اسلام هم رو ناموس خون ریخته می شده. از نوع، از نگاهی محترمه، از نگاهی با قواعد در حقیقت قانون گرایی است جور در نمیاد. اینو باید روشن فکرها دقیق تر روش بیستن. این مسئله در حقیقت حساسیت شرعی و حساسیت مردانگی ایرانی تو جامعه ایران منتشر بود. تو تنباکو یه جور بروز کرد، دم مشروطه یه جور بروز کرد، به خصوص با آمدن در حقیقت اکیپ های مختلف اقتصادی مدیریتی آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، روسی و بلژیکی. یعنی همون مسئله فرض کنید لباسی که نوز لباس آخوندی تنش کرد، یه فاز به اصطلاح حرکت جلو بود. حساسیت‌ها رو خیلی تحریک کرد. اینکه یه بچه هم همین حفظ علم ایمانه با دو تا به اصطلاح عنصر ممزوج و مشترک، حالا حساسیت بومی اسمشو بذاریم، یه بچه شهریه یه بچه هم ایمانی است. اینکه تو ایران ما هم سرریز مطالبات نو شد، این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. در ذهن در حقیقت مردم ایران قبل از اینکه با مشروطه و آرمان و مطالبه و پاسخگویی قدرت و پارلمنت و مجلس و دارالشورا و این چیزها آشنا شد، دریچه ذهن خیلی محدود بود، جهانبینی محدود بود. اما این در حقیقت مولوی این رو هم قشنگ ترسیم میکنه، سخن تازه جهان نو میآفرینه. جهان نو پس پیشانی رو اینقدر عریض 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 میکنه، پس پیشانی که عریضه او پیشانی سایه میاندازه رو کل بدن، رو کل در حقیقت جسد، رو کل جسم، جسد رو نو میکنه. این توصیفیه که در حقیقت مولوی از نو شدن جهان میکنه. وارهد از حد جهان، اون حدی که در پس پیشانی محدوده اینقدر بزرگ مثل دیافراگم دورمین باز 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 میشه. این عکسایی که الان مثلا مهندس مشاوران میگیرن از میدان تحت در حقیقت سازشون، میدانی هست که ممکنه 3 کیلومتر رو در بر بگیره. اون با لنز تله 3 کیلومتر رو، حالا الان که دیگه کامپیوتر آمده راحت تر شده، اون موقع از مثلا 10 تا عکس این نمایش 3 کیلومتر تحقق پیدا میکنه. الان کامپیوتر مثلا هم دوربین فیلم برداری خودش استعداد اینو داره که فیکس ترین میشه تبدیل به عکس میکنن که از کامپیوتر هم قابل دریافته. این اتفاق در حقیقت میفته پس ذهن. این اتفاق هم که بیفته اون انسان محدود مطالبه‌گر میشه و پشت سرش اتفاقات جدیتری رخ میده. حالا جان بیان چی بود؟ این رو همه میخواستند. یعنی خواسته، دوست اون دفعه سوال کرد که مثلا زیر بنای انقلاب مشروطه طبقاتی بوده یا انقلاب بورژوازی علیه فئودال حالا قوانین بوده. اینطوری نمیشه تحلیل کرد، اینطوری شاید بشه تحلیل کرد که این با واقعیت بیرون از ذهن ما همخوانتره. توقف مطلقه دو قبضه، مطلقه دو قبضه هم مطلقه ایدئولوژیک بوده و هم مطلقه در حقیقت استبداد سیاسی بوده. این مطلقه رو که سوار بر مرکب وامانده و لرزانی شده بود که دیگه این مرکبه زیر مظفرالدین شاه فرو افتاد. مظفرالدین شاه زمانی که فرمان مشروطه رو داد، نه از سر تحلیل، نه از سر مهربانی، نه از سر جلو بردن رعیت در جامعه ایران، از سر این بود که دیگر کاری نمیشد کرد. در آخرین لحظات پادشاه افلیت شده فرو افتاده بر تخت خواب تاریخ، فرمان مشروطه رو از سر استیصال داد. اون مرکب واماند، مرکب لرزانی بود، عامل عقب ماندگی ایرانی بود. این توقف مطلقه دو قبضه خواهان در حقیقت ایران تاریخی اون دوران بود. ناصرالدین شاه در مکاتباتی که در دوران جنبش تنباکو با روحانیت داره یه گزاره داره، یه من نگهبان این فرقه حقه هستم، این شیعه. خدا زمان و مهار این فرقه حقه را به من داده است که نگهداری کنم. یعنی همیشه در حقیقت استبدادهای دورانی یه مأموریتی از جانب خدا داشتن. یعنی خدا به نوعی همیشه توی استبدادهای دورانی مشارکت داشته. یعنی یک تفویضی کرده، یه وقت از موسا میگه و افوضا امری الالله. موسا تو سیر استراتژیکه، سیر استراتژیک موسا 40 سال طی میشه. در یک جایی که دیگه مدار خودش رو خیلی در حقیقت محدود میبینه و میباید یکی برتر از خودش و فوقانی تر از خودش با مداری فوقانی تر از اون مسائل حل کنه، میگه من یه خدای تفویض کردم به تو. تفویض موسی برتر از توکله و افوض امری الالله. یعنی من دیگه زمامو دادم دست خودت. حالا دیالکتیک عکسش همیشه تو استبدادهای تاریخی تو ایرانه. شاه سایه خدا بود، رضا شاه نظر کرده بود. شاه تو خاطراتش تو همین انقلاب سفید و مأموریت برای وطنم بازی میکنه با مردم، میگه من تو جاده میرفتم ماشین تو در لفت، دست امام رضا منو گرفت اومد بالا. یعنی همه ملکوتی هم، همه در حقیقت لوجستیک میشن و خدا در حقیقت اینجا دیگه وظیفش تحول دوران و آگاهی بخشی و زمین سازی و تجهیز مردم برای عبور از یک مرحله به مرحله نیست. خدا اینجا دیگه مهار تاریخو میده به ناصرالدین شاه، به پهلوی اول، به پهلوی دوم. اینکه این گزاره خیلی تاریخیه و نوعا توی دورانها بوده، یه قداست ایدئولوژیکه و یه توقف وچه دیگهش هم استبداد تاریخی بود که همون تو بغون خفه کنید، هر ایدهی خفه کنید، هر اعتراضی خفه کنید، کلوب میخوان درست کنن، پدرشون رو بسوزنید، تشکیلات میخوان بزنن، تصریح میکنه. این خیلی تاریخیه، میگه فکر کردن به تأسیس مشمول پدر در آوردن است. فکر کردن به تأسیس مشمول پدر در آوردن، اصلا فکرم نمیتونی بکنی. این که برخوردی که مثلا با تجار شاکی میکنه، تجار چند بار بهش شکایت بردن، باز گلواجه هاش فضولی نکنی، شما را چه به فضولی، مملکت صاحب داره، شما را چه به فضولی. این که جان بیان بود که بالاخره این مطلقه دو قبضه از این قاطر وامانده و بیرمق و جانداده تاریخ در ایران بیا پایین. حالا میریم سراغ در حقیقت مفهوم. این مفهوم فربه میشه و آرام آرام از سایه روشن تا حد امکان و تا حد توان و دانش و بضاعت منبر و فکران و بخشی از روحانیونی که در حقیقت به کاروان تحول در ایران پیوستن، مفهوم آرام آرام شکل و شمایلی پیدا میکنه، مثل جنینی که استخوان نرمی هست، بعد استخوان در حقیقت سخت‌تری میشه، گوشت و پوستی گردش به وجود میاد، آرام آرام شمایل انسان آماده ورود به هستی رو پیدا میکنه. مشروطه هم اینطور است، سایه روشنها از ابهامات شروع شد، مشروطه از همه همه ها شروع شد. یه وقت هست که فرض کنید تو جنبش سوسیالیستی یه کارل مارکسی پیدا میشه، یه انگلسی پیدا میشه، تیپای تئوریکی هم میان مانیفستی مینویسن، نشریه‌ای درست میکنن، زمان اختصاص میدن به انتقال، کار آموزشی میکنن، کمون پاریس رو در حقیقت باهاش فعال برخورد میکنن، با انترنسیونال برخورد فعال میکنن، یه طیف فرهیخته به وجود میارن، اون طیف فرهیخته همشون آرمان سوسیالیسم رو تعقیب میکنن، تشکیلات سوسیال دموکرات درست میکنن. توی ایران اساسا اینطور نبود، ایران قواعدش کلاسیک نیست، سازوکارهاش هم کلاسیک نیست. اینجا اون پس ذهن‌ها و مطالبات فروخفته، فروکوفته، فروخورده عمل کرد، آستانه مشروطه آرام آرام ترجمان مرحله‌ای پیدا کرد. این سیر رو با هم به جلو بریم. بعد از چوب خوردن تجار در ایران که همون توی مسجد شاه بود و نزدیک به آستان مشروطه هست، این بودم مثلا 7-8 ماه قبل از 10 ماه تاریخ تر قبل از فرمان مشروطه هست، از اونجا دو صفبندی در ایران شکل میگیره. دو صفبندی هم هر دوشون تقریبا جدی هم پای کار هم و دوتاشون تقریبا تا آخر خط اومدن. یه صفبندی هستش که در حقیقت معطوف به هسته سختی است که آرمان مشروطه رو خودش هم کرد. این صفبندی بیشتر متمرکز هستش روی سید محمد طباطبایی و تا حدودی سید محمد سید عبدالله بهبهانی. رو سید عبدالله بهبهانی حالا تو روحانیت ببینیم، حرف و حدیثایی هست که مثلا گرایش به سفارت داشته، انگیزه های شخصی در برخورد با اتابک داشته و و و ولی تا الان حداقل چیزی رو سید محمد طباطبایی نیامده. طباطبایی هم انسان بوده، هم در پی تحول بود، هم مسئله مشروطه رو گرفت، با شرع در نیامیختش، تریبون نخواست، امکانات نخواست و تا حد امکان همه وجودش رو در حقیقت روی آرمان آورد. یک صفبندی خود در حقیقت محور مشخصا طباطبایی شکل میگیره، یک صفبندی هم حول محور عین الدوله شکل میگیره. این صفبندی و اینکه آرام آرام اون ضرب آهنگ ضرب زورخانه ای که اون دفعه گفتیم رو مشروط تند آهنگ تر میشه و مرشد تاریخ پنجه میریزه به ضرب بزرگ زورخانه، این صفبندی اون رو در حقیقت تشدید میکنه. از این به بعد، یعنی از حدوداً آذر 1284 تا مرداد 1285 اتفاقی در ایران رخ میده در دل صفبندی. فازی به وجود میاد، تو اون فاز نیروها اندیشه ورزی میکنن، این خیلی مهمه، الان میبینیم با هم چارجویی میکنن و در طی راه کارن. یعنی هر دو طرف، هم جناح استبداد ضد مشروطه و هم جناح تحول خواه مشروطه طلب، دنبال در حقیقت چاره اندیشی و راه کار درست کردن هستند. از زمان چوب خوردن تجار این دو تا صفبندی شکل میگیره و آرام آرام جلو میاد. بعد از چوب خوردن تجار تجمع اعتراضی در مسجد شاه. تو مسجد شاه اون دفعه مرور کردیم که امام جمعه نقش در حقیقت محرک داره، توطئه میچینه که شرایطی که آرام آرام به نفع اتابکیا این دوله داشت سامان میگیره، به زیان مشروط باها و به نفع این دوله معکوس بشه و در حقیقت بدلی میخواست بزنه، فن بدلی میخواست بزنه. اون اتفاق منجر به یک شب تاریخی شد، از همون شبایی که خدمتتون گفتن کسروی تصریح میکنه اون شب، اون شبی که تو مسجد شاه در حقیقت تجمع هست و فرداش همه دنبال این هم که فردا چی میشه. کسروی اینطور از قلمش ترشح میکنه که امشب در صد جا نشست ها میبود و همه اندیشه فردا را میکردن. این تبایت کردی که لنین میگه، حالا تو ترهام اومده و تو تابلوها اومده و نوعاً در حقیقت مثلا این فیگور هست که دارن همه فکر میکنه، مردم امشب نه با فیگور روشن فکری، با در حقیقت فیگور غیر روشن فکری، فردا رو چه کار کنی؟ یه وقت اصلا فیگور روشن فکری میگیره. سال 54 بعد از سرکوب در حقیقت جنبش مسلحانه و اتفاقاتی که توی جنبش چپ را افتاد و نیروها نفوذی که رژیم شاه با اون جریان سیروس نهاوندی را انداخته بود، نهایتا سال 55 همه بقایای جنبش مسلحانه جمع شده بودن، بخشی از روشنفکرها به جای چارجویی تو پیله رفته بودن. فیلم های عرفانی سینمای ایران دهه 50 مال اون دوره است. حتی مثلا مسعود کیمیایی که اصلا اهل در حقیقت این نهجه نبود، او هم مثلا یه فیلم ساخت مثل غزل، فیلم ها سعی میکرد فیلم عرفانی باشه که اتفاقا فردین هم توش بازی میکرد، ولی نه مسعود کیمیایی اصلا به او به سر جانت میکرد، نه مثلا فردین میخورد. علی حاتمی هم همین کار رو کرد. حالا علی حاتمی حالا اهل مثلا فکر و خلوت اینا بوده، فیلم سوت دلان رو او سال 54 درست کرد. اتفاقات اینجوری سال 54 زیادی. اون موقع سینما شهر قصه بود، سینما شهر قصه اصلا شده بود پاتوق روشن فکرهای محض. تو که میرفتی تا سقف دود بود، بعد همه هم نشسته بودن یا سیگار میکشیدن یا اصلا مستقیم و بت به روبرو نگاه میکردن، نه کسی با کسی حرف میزد، نه مبادله نه دیالوگی. این میشد در حقیقت اندیشه ورزی محضی که از توش هیچی بیرون نمیومد. ولی یه چیزی که کسروی میگه، شب تا صبح‌های زیادی تو مشروطه بود چه کنیم و تو هیئت‌ها و تو محفل‌ها و پای در حقیقت دیگه قلو. این فکرای راهگشا از اینجاها بیرون میاد، از این شبانه ها که شاعر شاملو شبانه ها رو خیلی خوب ترسیم میکنه و از شبانه شاملو هم فکر و جنبش متساعد میشه، از این شبانه هاست. اون کسروی هم شبانه هایی که میگه از این شبانه هاست. این فکر کوچه بر حضرت عبدالعظیم یا به قول اصطلاح خود مشابه‌العظیم از اون شب در اومد. اون شب بهبهانی هم به فکر فرو رفت. اینجا دیگه استدلال و تعقله، دیگه همه شور و احساس نیست. بهبهانی به پیرامون پیشنهاد میده. مضمون پیشنهادش این هستش که در حقیقت از این فرصتی که پیش اومده بهره بگیریم. اینا دوله صفبندی کرده، ما از این خیلی حرف پرمغزی بود که از ذهن طباطبایی بیرون اومد، از این صفبندی، از این فرصت ما استفاده کنیم، خواسته های خودمون رو جلو بیاندازیم. استدلال این هست که ما مطالباتی داشتیم که این مطالبات احتیاج به گذر زمان داشت، ولی الان که استبداد مقابل خواسته ها صف بسته و در حقیقت رخ به رخ شدیم، از این رخ به رخی ما استفاده کنیم و یک بدلی بزنیم و شرایط رو به نفع خودمون تغییر بدیم. یک بچه دیگه میگه که اگر ما در شهر بمونیم، در مسجد شاه تقریبا تحصیل کرده بودم، میگه اگه ما در مسجد شاه بمونیم، ما یه سری نیروهای اجتماعی داریم، عین الدوله هم یه سری نیروهای اجتماعی داره. تحلیل پرمغزیه، میگه اگه این دو نیروی اجتماعی ما با هم برخورد کنن، جنگ حیدر نعمتی به وجود میاد و مطالبات ما تو این جنگ حیدر نعمتی گم میشه. با این تحلیل و با یک در حقیقت تاکتیک، میگه الان که تجار چوب خوردن و تجار هم نقش تاریخی تو ایران داشتن، یه تجویز استراتژیک میکنه، میگه که ما اتحاد با تجار هم باید برقرار کنیم. این انگاره استراتژیک برقراری اتحاد با تجار به اضافه از فرصت باید حداکثر استفاده رو کرد و تن به جنگ نعمت و حیدری هم نداد، میگه پس از شهر خارج شیم، یک فاز بحرانی رو به روی استبداد تاریخی تو ایران باز کنیم. اون شب این فکر بیرون میاد، مردم شب بیدارم چه کنم میاد چه کنمی هست که از توش انفعال در میاد و یعص در حقیقت یعص فلسفی در میاد، به هیچ کار نمیشه که اما ترتیب کن ماشین رو بزن در حقیقت تو گاراژ رو به رزنت هم بکش، حالا ببینیم شاید در سال دیگه یکم ترافیک خلوت چه ماشینه رو بکشی بیرون. یه چه کنم اینه، یه چه کنم نه، میشه حرکت کرد و از ترافیک رد شد و اتفاقی رو رقم زد و تغییری رو رقم زد. اون شب چه کنم مثبتی بود که فرداش 22 آذر کوچ صورت میگیره. زمانی که کوچ صورت میگیره یه مثلث تشکیل میشه تو تهران، یک ضلعش سید فضل الله است، یک ضلعش امام جمعه است، یک ضلعش هم عین الدوله است. این صفبندی اینجا دقیق تر میشه، صفبندی ضد مشروطه با این مثلث شیخ، امام جمعه و این دوله شکل میگیره که حالا در خفا و در علن هم نوایی داشتن و پروژه پیش میبردن. اینجا قاعده است، قاعده تشکیلاتی این است که صفبندی که صورت بگیره یه اتفاق میفته. تیپ ها انتخاب میکنن، بخش مهمی از تیپ ها صف مشروطه به محوریت شیخ محمد طباطبایی رو انتخاب کردن. حتی طلاب دوتا مدرسه امام جمعه داشت، امام جمعه فرد در حقیقت خبیث و پلیدی بود و اتفاقا تو مشروطه داماد شاه شد، داماد شاه هم تقریبا غیر شرعی شد. یکی از دامادهای شاه تحول طلب و مشروطه خواه بود، به زور طلاق دختر شاه رو از اون داماد قیابی گرفتن و به زورم عقد امام جمعه کردن. عاقدم شیخ فضل الله بود. این اتفاقاتی که رخ داد و نقشی که شیخ ایفا میکرد رفت رو حافظه تاریخی، برخوردهایی که شیخ میکرد آرام آرام در حقیقت ذهن تاریخی مردم رو خشم میداد، این صفبندی ها صورت میگیره. حالا طلبه های دوتا مدرسه امام جمعه پیوستن به کوچ، پسر شیخ فضل الله پیوست به کوچ، بخشی از درباریان از کوچ حمایت کردن. صفبندی در حقیقت مثل یک آهنربایی عمل میکنه که براده ها رو به دور خودش گرد میاره یا از دور خودش دور میکنه. این صفبندی در ایران در حقیقت و مشخصا در تهران شکل گرفت. جلوتر که بیان، حالا هر دوتاشون استراتژی دارن. استراتژی مشروط طلبا حد زدن به قدرت، تشکیل در حقیقت عدالت خانه است و اینجا اصلا بحث مجلس نیست. استراتژی این دوله در حقیقت سرکوب خواسته است. تاکتیکشون، تاکتیک کوچندگان یا مشروط خواهان این هستش که این دوله هستی از وسط و خودشون با شاه طرف بشن، بی واسطه با شاه. تاکتیک این دوله این هستش که واسطه باشه بین مطالبه گران با شخص شاهی که دیگه تخت افتاد و افلیج و امکان در حقیقت تحرکاتی از نوع تحرکات ناصرالدین شاهی رو نداره. کوچندگان در حقیقت مطالبات خودشون حالا تو رفت و برگشتایی که از فاصله خارجه انشاءالا تو جزوه میتونیم بیاریم توی گفتار وقت گیر و زمان در هست. بالاخره کوچندگان میرسن به اولین مطالبات مکتوب. اولین مطالبات مکتوب بر صحیفه دوران گلواژه‌اش و گلبیتش بنیاد عدالت خانه در همه جاست. این متن خیلی خیلی تاریخی هست، ساده هم هست اما قابل تحلیله. شاید به نظر در اصطلاح منظر اول حقیر بیاد یا مزهک به نظر برسه، اما کوچندگان به حضرت عبدالعظیم یا حالا محورشون هم طباطبایی بود، خواسته های خودشون رو مکتوب کردن و از طریق سفیر عمر عثمانی سعی کردن به شاه برسونن. سفیر میانجی شد. 8 خواسته هست، خیلی ساده هم هست. اولی نبودن اشکرپایگاریچی در قوم، دومی بازگردانیدن حاجی میرزا محمد رضا از رفسنجان به کرمان، همون مستعد رفسنجانی که تبعید شده بود و فلک شده بود، سه بازگردانیدن تولیت مدرسه خان مروی به حاجی شیخ مرتضا که این مدرسه خان رو این دوله مصادره کرد و بخشید به امام جمعه در همین فاصله که کوچ انجام گرفت. چهارمی بنیاد عدالت خانه در همه جای ایران. پنجمی روانگردانیدن قانون اسلام به همگی مردم کشور. ششم برداشتن موسیونوز از سرگمرک و مالیه. هفتم برداشتن علاءالدوله از حکمرانی تهران. هشتم کم نکردن تومانی دهشایی از مواجب و مستمری. اولین مطالبه این که مکتوب میشه و با عنوان اولین مطالبات مشروطه‌خواها در ایران منتشر میشه، اگر بخوایم تحلیل محتواش کنیم، یک بندش در حقیقت امنیت طلب میکنه، دو بندش اعاده طلب میکنه، یک بندش نهاد قانون تأسیس کردن رو پیگیری میکنه، یک بندش دنبال تشریع در حقیقت قانون اسلام هست، شرع هست، یک بندش در پی استقلال اون که به نوز برمیگرده، دو بندش در حقیقت در مواجهه با استبداد تاریخیه، یه بندش هم اقتصادیه در برخورد با مالیات هست. این که اولین خواسته نبودن اشکرگاریچی در قومه، اشکرگاریچی در قوم در حقیقت کنترات بسته بوده برای راهداری با حکومت تهران، پدر ملت خلاصه در می بوده، هم پدر آخوندی که می رفته اونجا و طلبهی که می رفته اونجا و کارگر و کشاورز و پدر ملت رو یعنی ها داشت لاغونی می چرزوندتش، یعنی این روان مردمه که تو مشروط عمل میکنه. اولین خواسته، اولین چیزیه که پس ذهنه. تو اقتصاد میگن اگر هر فرد این قانون تجربه شده است تو همه جا صدق میکنه، به همین خاطر میشه قانون، به همین خاطر هم اقتصاد علمه. میگن هر کس اولین واحد اضافی پولش رو حتما میخوره، برو برگرد نداره، حالا چه دانش آموزی باشه که از مادرش 10 تومن بیشتر پول گرفته باشه، چه عیدی گرفته، اولین کاری که میکنه میره بیرون میخوره. همه همینطوره، از کودک تا کهنسال. واحد دوم اضافی رو پوشاک میخره، واحد سوم اضافی رو در حقیقت اختصاص میده به سرپناه، میخوره و میپوشه و دنبال سرپناه. این ردخور نداره، یعنی این تجربه شده، تبدیل به قانون شده. مهمترین چیز برای آدمی که گرسنه است اولین واحد پولی رو که پیدا میکنه میخوره، بیبرو برگرد. این که پژوهش هم متعدد همه جای جهان شده، تو ایران هم این پژوهش صورت گرفته، مثلا دهه 50 هر بار که حقوقا اضافه بشه بخش مهمی از اون حقوق اضافه شده که به عنوان در حقیقت پول اضافی به سبد مصرف سبد هزینه مردم میره، اون بخشی هست که به مصرف خوراک رسیده، خوراک و دخانیات، خوردنی و کشیدنی. این که این اشکرگاری چی هم همچین حالتی رو داشته، یعنی اولین زخم رو میخواستن مردم بکنن. این خیلی قابل تحلیله. شاید مثلا الان از بیرون آن جنبش اجتماعی رو افتاده، اولین خواسته هست و اشکرگاری چیه، یعنی زله کرده مردم رو. یه وقتش این دوله زله میکنه، یه وقتش شاه زله میکنه، یه وقتش که اشکرگاری چی زله میکنه. از اون دم دست مردم شروع میکنن فهرستشون رو تکمیل میکنن، میانش میرسن به بنیاد عدالت خانه. این فاز اول هست. این فاز اول از اون شبانگاه ها و روزگار های در حقیقت پیش و پس و خود کوچ در میاد. این دولم کماکان در حقیقت می ایسته و یک تنابکشی جدی از آذر تا مرداد وجود داره. 10 ماه تنابکشی. انصافا دو طرف هم خوشنفس هم هیچکی وا نمیده. آخر سر این رو دوله تاکسیکی میذاره زنید. حالا جلوتر انشالله خواهیم دید. تو این سیر وقتی که توی کشاورزی کوچه پایان پیدا میکنه و شاه خواسته های کلان رو میپذیره و میان در حقیقت به تهران، مکتوب دومی هست. تو مکتوب دوم خواسته های مقدار مشخص تر هست. عدالت خانه اگر در مکتوب اول یک واژه بود بدون توضیح و بدون پرواری و بدون در حقیقت مابعضایی، تو مکتوب دوم پروار میشه، فربه میشه. یه مکتوب دوم 22 دی 1284، 4 بند 4 برای رسیدگی به عرایض کلیه رعایا و مظلومی از جانب همایونی ترتیبی در امر عدالت خانه دولتی داده شود که رفع ظلم از مظلوم حقا و عدلا به عمل آید و در اجرای امر ملاحظه از احدی نشود. اینجا خواسته مرحله شفافتر میشه، یه مرحله عینی تر میشه. میریم به مراحل بعد. شاه خواسته ها رو تحت در حقیقت فشار میپذیره. تأسیس عدالت خانه دولتی رو شاه میپذیره با دو توضیح: برای اجرای احکام شرع مطاع، دو آسایش رعیت. اینجا هنوز تلقی شاه نیست که قانون اسلام تسری پیدا کنه، یعنی هنوز آگاه نیست مردم چی میخوان یا مطالبه‌گران چی میخوان. و وجه دومی که شاه تصریح میکنه توی نامش، دایر شدن قانون معدلت اسلامیه، یعنی عدل اسلامی. یه چیزی که شاه میگه با اون چیزی که مطالبه میشه قانونی بیاد و قانون بین مردم و حکومت در حقیقت قرار بگیره و رابطه دولت ملت تنظیم شه، شاه حالا یا درک نکرده یا اگرم درک کرده میخواد پاز محدود کنه. معدلت اسلامی یعنی یه چیزی در حقیقت خیلی کلان. حالا عقل چیه؟ معدلت اسلامی چیه؟ ما به ازایش تو دوران جدید چیه؟ اینا اصلا بحثش نیست. اما دو تا تصریح دیگه میکنه که نشان دهنده اینه که شرایط جلو آمده. شرایط که جلو آمده، بالاخره شاه هم با خودش جلو آورده. میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود، با اینکه کلمه رعیت رو بکار میبره، ولی به این رسیده که بالاخره مردم برابری میخواهند. و نوشتن کتابچه. اون نوشتن کتابچه همون کتابچه ایست که در حقیقت مفاد قانونی در اون باید تصریح بشه. یه اتفاق اینجا رخ میده. تو صحن عبدالعظیم هنوز کوچندگان بیرون نیومدن، در حضور سید محمد طباطبایی و همه دستخط شاه قرائت میشه. اینجا اول بار هست که مردم یک صدا خودجوش بدون طراحی قبلی، بدون هدایت تشکیلاتی، واژه مرکب زنده باد ملت ایران بیرون میاد. اول بار واژه ملت ایران بیرون میاد و ملت ایران صاحب هویتی میشه، هویتی خیلی روشن‌تر از هویتی که در دوران تنباکو رقم خورد. این اتفاق در حقیقت رخ میده. اول بار زنده باد ملت ایران. مترتب بر این اتفاق وزانت و مرکزیت تشکیلاتی دو تا سید بهبهانی عبداللهی طباطبایی افزایش پیدا میکنه، وزین‌تر میشن، شاخص‌تر میشن. یک دیدار همه میرن به دیدارشون وقتی میان تهران. عین الدوله مجبور میشه که به دیدارشون بره و علاءالدوله حاکم تهران رو خلع کنه. یه موجم از اروپا را میفته. تو اروپا تصور میشه خبرها که به اروپا میرسه فکر میکنن در ایران پارلمان شکل گرفته و مینویسن که در ایران پارلمان شکل گرفته و دور و شورا شکل گرفته و اونها با این در حقیقت خبرشون یک انتظارات در حقیقت کاذبی رو هم فشارش رو میارن روی شاه و عین الدوله. اینجا علما بهبهانی و طباطبایی در حقیقت با سنت دیرینه چون عین الدوله اومده بوده پیششون بازدید پس میدن. طباطبایی یه پاراگراف داره، پاراگرافش خیلی پاراگراف هم زیرکانه هم حالا یه به اصطلاح درایت سیاسی توشه. طباطبایی به عین الدوله موقعی که میخواد خدافظی کنه میگه این عدالت خانه که ما میخواهیم حرف قشنگی نخست زیانش به خود ماست. یعنی میگه این عدالت خانه بیاد در حقیقت محکمه آخونده جمع میشه، یعنی ما هستیم که امتیاز از حرف قشنگی میزنه درک میکنه. چه مردم آسوده باشند و ستم نبینند و دیگر از ما بی نیاز گردند و در خانه های ما بسته شود. میگه اگه عدالت خانه مدرنی بیاد طبیعتا در خونه مراجع به قول خودشون بیوت بسته میشه، چون مراجع به هر حال تو دوره ستم ملجع بودن، حالا چه تو دعواهای محلی چه وقتی اموالشون مصادره میشه، اموالشون تملیک میشه، تحت ستمی قرار میگیرن و و بالاخره یه کارکرد روحانیت هم چون که تو تنباک توضیح داده شد ملجع واقع شدنه مقابل قدرت. ولی چون عمر من رو گذاشته کاری کنید که نام نیکی از شما در جهان بماند و در تاریخ بنویسند بنیاد گذار مجلس. اول بار زیرکانه اینجا در ادبیات دوران کلمه مجلس رو طباطبایی وارد میکنه. قبل از اون هیچ مستندی نیست، نه تو مکتوبات نه تو محاورات که واژه مجلس به کار برده بشه. مجلس و عدالتخانه بنیادگذارش عین الدوله بوده و از تو این یادگار در ایران باقی دارد. عین الدوله واکنشی نشون نمیده و بحرانش در حقیقت جدیتر میشه. از اون به بعد خط عین الدوله عدم اعتنا به خواسته هاست، زمان کشیه و تحقق کوچک خواسته هاست. کوچکترین خواسته از علاءالدوله بود که علاءالدوله رو انجام میده. اینجا روزنامه دوره که متعلق به خود عین الدوله بوده دست به حرکت جدیدی میزنه. حالا یه دوره پاورقی را میندازه، تو پاورقی تصریح میکنه که اصلاحات جدید خیالات وزیر اعظم است. یه واژه داریم ما به اسم بناپارتیس، یعنی ارتجاع و استبداد با مطالبات دوران هم نوا میشه ولی هم مهارش میکنه هم خرابش میکنه. یه دوره ناصرالدین شاه نقش بناپارت تو ایران رو ایفا کرد، این دوره عین الدوله میخواد به اصطلاح عمل بناپارتیسی در ایران میکنه، اصلاحات رو میخواد خیالات خودش جلوه بده، خودش سامان بده، همچین پوزی در حقیقت میگیره ولی با ماهیتش چون سازگار نیست همین پوز بناپارتی رو هم نمیتونه که در حقیقت جلو ببره. آروم آروم داریم به آخر سال 84 نزدیک میشیم. منم زیاد صحبت کردم، چهره هم زادن خست هست نظرم زودتر تمومش میکنم. آخر اسفند یه عمل تشکیلاتی میکنن این دوتا سید و میبینن که تشکیلات ندارن. بدیل تشکیلات چیه؟ محفله. یکیشون دوشنبه ها منبر ثابت میره، یکیشون شبای جمعه منبر ثابت میره. دوشنبه ها طباطبایی، شبای جمعه بهبهانی، تو دوتا مسجد قطب تهران. و جلسات شبانه بودن، طلاب هم فعال میشن، مردم هم فعال میشن، این ادبیات شبانه ای منتشر میشه. جریان آرام آرام میره به سمت رادیکالیسم. فروردین بعد از تعطیلات در حقیقت جنبش آروم آروم اعتلاع پیدا میکنه. در اردیبهشت طباطبایی نامه مینویسه به عین الدوله. اینجا فاز عوض میشه. عین طباطبایی تو متنش چند تا چیز کیفی رو تصریح میکنه به عین الدوله. میگه اصلاح، اول که میگه اوضاع بسیار آشفته است، فساد و ناامنی و اینو بیداد میکنه. اصلاح منحصر است به تأسیس مجلس، باز رو مجلس نیست، و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علما. حالا این دومی صنفیه، اما مهمش اینه که عهد ما برای این کار یعنی تأسیس مجلس بود. اقدام نفرمودید، یک تنه اقدام خواهم کرد. این یک تن اقدام خواهم کرد از او در حقیقت پنجه هایی که مرشد تاریخ رو ضرب زور خونه با تمام کف دست میزنه، یه پنجه نمیگیزه، با تمام کف دست میزنه به طرف. این زنگ تاریخ صدا میکنه و یک تن اقدام خواهم کرد. اینجا دیگه تالا عنصر مطالبه و پیگیری بوده، عنصر اراده رو میاره فعالش میکنه. تو فاز جدید عنصر اراده است. اینجا اتفاق بعدی نامه طباطبایی به شاه هست. تو نامه طباطبایی به شاه هم تصریح میشه که پاسخ تمام مفاسد مجلس عدالت. اینجا دیگه باش ببین آروم آروم که جلو میریم مفاهیم پروارتر میشه، شفافتر میشه. نه اون پرواری و شفافی کلاسیک منظور نیست، توضیح داده بشه و مکانیسم و اینا در کار نیست. ما به ازای جدیتر و مشخصتری پیدا میکنیم. توی نامه‌ای که طباطبایی به شاه می‌نویسه، مجلس عدالت یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن به داد عامه مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوی باشند. این تصریحاتی داره در حقیقت جدی‌تر میشه و به شاه هم تصریح می‌کنه مقابل مطالبات یک نفر مستبدانه ایستاده، اون یک نفرم عین دولت که باید عزل شه. حالا شاه پاسخی میده، پاسخ شاه توش تهدیده. زن دوره این هستش که این زن نامه رو اینو دوله گرفته و پاسخم خودش داده. خرداد همیشه تو ایران ماه التهابه. خرداد تاریخی تو ایران ماه التهاب بوده. اینجا خرداد هر دو تا سید جلسه ها رو جدیتر میکنن، فضای رادیکالی میشه، شایعه جهاد مطرح میشه، اینو دوله پل دفاعی به خودش میگیره، طباطبایی زیرکانه شایعه رو خونسا میکنه و مجالس شبانه برپا هست. اتفاقات تنداهنگ تر میشه و طباطبایی میتونه بهبانی خیلی دیپ فکری نیست، سری مسائل شخصی با اینو دوله از قبل با اتابک داشت، چیز پراتیکه. دورش هم مثلا نوچه جمع و نخواسته جمع و همون تیپی که مثلا دور پهلوان های دور از نوچه و نخواسته، مثلا بهبانی اینطوری بیشتر پیرامون و نوچه و نخواسته، طباطبایی کمتر اینطوری هست. اینجا دیگه خواسته ها جدیتر میشه. طباطبایی رو منبر اعلام میکنه، این جمله تاریخی، هر دردی را درمانی است، درمان خودکامگی شور و مشورت است. اینجا دیگه خب اون سید عبدالحمید هم که اون دفعه گفتیم شهید میشه و اتفاقاتی رخ میده. مهاجرت موج دوم، مهاجرت به قومه، میرن به قوم و یه چیزی حدود 1000 نفر از اصلی ترین در حقیقت چهره های تهران و محلات و مطالبه گران و مشروطه‌خواهان هم از روحانی و تاجر و به اصطلاح مردم عادی راهی قوم میشن و چند روز بعد از اون بخش نشینی سفارت توی تهران هم هست که ابتدا دو تا حاجی بازاری، حاجی محمد تقی بنکدار و حاج حسن برادرش قبضه میشن، 50 نفر اولیه متحسن میشن به سفارت انگلیس. حالا بعد اینکه انگلیس چه موضوعی داشته اینا توی ادامه کار انشاءالله تو جلسات بعد توضیح میدیم خدمتتون. در هر حال اون بخش نشینی قلهک در حیات سفارت که 27/4/1285 آغاز میشه با 50 نفر طلبه و تاجر، با 7 مرداد میرسه به 13,000 نفر و 500 خیمه و در حقیقت اتفاقات درون سفارت. اینجا دو تا منشأ مطالبه پیدا میشه، مهمش اینه. حالا سفارت هرچی بود، بسط نشینی هرچی بود، یک منشأ مطالبه رو که کوچندگان تو قم دارن که همون مطالبات سابقه، یه منشأ مطالبه رو هم تلاشگران دارن که توی سفارت هستن. اینها هم 4 تا خواسته رو مطرح میکنن از طریق یکی از اعضای سفارت انگلیس به شاه میرسونن. 4 خواسته: بازگشت علما، امنیت کوچ کنندگان، امنیت کل مملکت، افتتاح عدالتخانه از طبقه علما و تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات. یعنی خواسته اینا مصرح‌تر از آخرین خواسته محمد طباطبایی هست که خدمتتون عنوان شد. اینجا دیگه عین الدوله از رو میبنده، پاسخ میده، میگه اولا که کوچندگان خودشون رفتن، کسی نگفته برن، خودشون رفتن، خودشون هم برگردن، اینطوری نیست ما بخوایم اونا رو برگردیم. دوم هم که دولت بدون قصور کسی رو دستگیر نمی کنه. سوم هم که اصلا کسی کشته نشده که ما در حقیقت کسی رو تنبیه کنیم. میگه عدالتخانه ما از قبل داشتیم، چیز جدیدی نیست، مطالبه جدید عدالتخانه است. خلاصه از رو میبنده این دولت. اون طرف در حقیقت قلدر معاونه میاد، از این طرف هم خب اینها جدی هم. کسری یک گزاره خیلی قشنگی داره توی تاریخ مشروطه، اشاره میکنه الان با ادبیات امروز به فرصت انسجام. اینو میگیم بحثا انشاءالله تمام میکنیم. میگه در آن چند روزه، یعنی در سفارت، کسانی به مردم معنی آزاده و مشروط و پارلمان را تا یک اندازه فهمانده بودند. بعد میگه انبوهی از مردم که در یک جا گرد آمد و به درخواست‌های برخیزند، زمان به زمان به دلیری فزایند و درخواست بیشتر کنند. یعنی از این تجمع از نظر کسروی سه تا عنصر بیرون میاد: آموزش رو مفاهیم، مشروطه چیه، پارلمان چیه، قانون چیه، مشروطه مطالبات اینجنین چیه، یه جا مفاهمه و جدیتر شدن خواسته ها و ابرام پافشاری و خواسته ها. در این میانه محمد علی میرزام که یکی از خطوط اتابک امین این بود که شاه و سلطنه یکی دیگه از فرزندان شاه را جانشین محمد علی میرزا ولیعت بکنه. محمد علی میرزا اصلا نه به اصطلاح گروه خونش مشروط طلبی بوده، نه توی فضاها بوده، تاکتیکی میپیونده به مشروط طلبا و همزمان با نامه ها او هم نامه‌ای به پدر مظفرالدین شاه می نویسه و هم نمایی میکنه با مشروطه. در این کش و قوس عین‌الدوله 6 مرداد در ظاهر امر استعفا میده، اما مساعیشو داشته. شاه هم در صدد بوده که رئیس ایل قاجار از دولملک بفرسته قم برای دلجویی از علما، علما رو دعوت کنه به ایران. شاه انگارش این بوده که اگه علما برگردن همه چی میخواد، خیلی متوجه نبوده مطالبات چیه. اما رفته رفته تعداد بسنشینا به 14,000 نفر میرسن. دولت انگلیس هم در حقیقت دیگه با شاه برخورد میکنه که یه جور باید خواسته اینا رفع و رجوع شه. شاه 13 مرداد تو نامه‌ای که به مشیر الدوله جانشین این دولت می‌نویسه، مجلس شورا رو می‌پذیره، مجلسی از منتخبین، شاهزادگان، علمای قاجاریه و علما و قاجاریه و عیان و اشراف و ملاکین و تجار و آخرسر هم اصناف. متنم متن از موضع بالاییه و توش اصلا هیچ اشاره‌ای به مردم نیست. بس نشینا اینجا موج مثبتی که راه می‌ندازن، میگن ما این رو نمیپذیریم و از دیوارهام ابتدای شاه رو میکنن. حرکت در حقیقت رادیکال جدیه، میگن باید شاه در دستخط واژه توده رو به کار ببره، این خیلی مهمه. اول بار این اتفاق میفته، مردم هم صاحب در حقیقت قد و قواره‌ای بشن. شاه مجبور دومی رو بنویسه، حالا به اصطلاح داری پیرو میزنه، میگه همچنان که دیروز گفتم، دو تا پاراگراف میاره، دوبار ملت و حقوق ملت رو تصریح میکنه که دیگه جشن مشروطه در حقیقت راه میفته. اینجا مفهوم جدیتر میشه، باردارتر میشه. من یه پاراگراف میخونم، انشالله جلسه این بخشش تمومه. یکی از لایحه ها، یعنی اعلامیه هایی که بسنشینا مینویسن، خواسته رو 6 مرداد جدیتر تصریح میکنن. یعنی به این صراحت و با این شفافیت و با این مکانیزم، نه تو ادبیات کوچندگان بوده، نه تو ادبیات در حقیقت شخص سید محمد طباطبایی، اینجا تصریح میکنن. اونا اول از شرایط شروع میکنن، شرایط کشور رو توضیح میدن و شرایط جهان رو، و میگن ایران بیمار و مرضای مهلکی داره. معالجه این مرض مهلکان است که مردم جمع بشن و از پادشاه بخواهم که سلطنت دلخواهانه را تغییر بدهد. سلطنت دلخواهانه دیگه دوران استقامته و در تکالیف دولتی و خدمات دیوانی و وظایف درباری قراری بگذارند. این قرار همون میثاقه که منبع رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هیچ وقت از آن قرار تخطی نکند، و این قرارداد را هم مردمان عاقل و امین و صحیح از خود رؤایا به تصویب یکدیگر بنویسند. یعنی قرارداد و توافقنامه و پروتکلی بین دولت و ملت، اون پروتکل هم اوغلا تهیه میکنن و به صحه پادشاه رسانیده در مملکت منتشر نمایند. نام آن حکمرانی به دلخواه به زبان، این زمان سلطنت استبدادی است و نام این حکمرانی حکمرانی قرارداری سلطنت مشروطه است و نام قرارداد دهندگان وکلا یا مبعوثین است و نام مرکز مذاکرات آنها مجلس شورای ملی است و نام قراردادهای آنها قانون است و نام کتابچه که آن قراردادها را در آن می‌نویسند نظامنامه است. یک کاملا توضیح داده شده که مشروطه یعنی این، مبتنی بر قرارداده. قرارداد سیری داره که سیر تنظیم و نگارشش با وکلای بران هست، اون رو در حقیقت شاه صحه میگذاره و از اون به بعد اون میشه میثاق بین ملت و قدرت. این سیر رو داریم، یعنی در اون دوران همهمه‌ای و سایه روشنی در ابتدا سیری طی میشه. از مثلا اون 40 ماهی گفتیم، 40 ماه قبل از مشروط تعیین کننده است، همهمه هایی، نجوه هایی، خواسته هایی از سایه روشن ها آروم آروم عبور میشه، چند سیر طی میشه، از ابهام به تصریح، از ایده به مکانیزم و نوعا کار توضیحی فرهیختگان یا منقل فکران دوره. حالا این مفهوم اومده و استبداد تاریخی هم تن داده. حالا انشالله جلسه بعد بریم رهبری حرکت رو ببینیم، سازماندهیش رو ببینیم، نیروهای دستندرکارش رو ببینیم، با آخر سر ببینیم که فرجام چی هست. مطلوب مشروط خواهان در حقیقت پایان روش دلخواهانه حاکمان در ایران هست. من صحبت زیاد کردم، عذر میخوام، بعد از 10 دقیقه خدمت دوستان پایان. خیلی ممنون.